شما برید به تاریخ ایران مراجعه بکنید، اصلا ما اطلاعاتی یا نداریم یا اصلا وجود نداشت که داشته باشیم که در شهرهای ایران دختران فراری داشته باشیم در عرض تابستان مثلا 10 تا 20 تا دختر فرار بکنن.
درسته داشتیم، نه اینقدر، 500 نفر از یه شهر.
500 نفر فقط در شهر تبریز ما دختران فراری داشتیم. همه اینا مسائلی هست این مردم ایران باش روبرون. سه روایتشون از قرآن این باشه، سه روایتشون از آن. مسئله مشترک دارن. مسئله مشترکشون بیکاریه، بیکاری مزمن، بیکاری که وقتی میاد دیگه ول نمی کنه. طرف که بیکار میشه برای مدتها بیکار میشه و این از نظر روانی روحی مسائلی در خانواده ها به وجود آورده، به اضافه مسائل مختلفی دیگه که من اصلا وقت ندارم. مواد مخدر، جوانان به طرف مواد مخدر میرن. چرا؟ همه اینا اصلا از روایت های، یعنی نه اسلام مسئول ایناست نه روایت های مختلف از اسلام مسئول این جریاناته. مسائل کاملا سیاسی و اقتصادیه و باید این انسان ها به این مسائل پاسخ بدن که اصلا پاسخی نداره، اصلا بحثشو نمی کنن. شما در عرض 2 سال گذشته اگر مقاله از این افراد که میگن ما سکولاریم، میگن ما اصلاح طلبیم، یا میگن ما طرفدار اصلاح طلبان هم نیستیم، سکولار هم نیستیم، احمدی نژاد هم قبول نداریم، ولی نوگرا هستیم، رنسانس اسلامی میخواییم، به اضافه خود احمدی نژاد طرفدارانش، تا حالا شما یه مقاله نمیتونید پیدا بکنید که در این مقاله اینها اومده باشن و دقیقاً بگن که خصوصی سازی بعد از این یا به کلی انجام نمیدیم و یا اینکه انجام میدیم فقط در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران و بدین وسیله درصد بیکاری رو بیاریم پایین یا درصد تورم رو. خصوصی سازی فقط بیکاری مزمن به وجود نمیاره. خصوصی سازی کارخانه‌ها قیمت اجناس رو میبره بالا، یه تورم عجیب‌غریبی در اصلا دیگه مهم نیست که شما در کشور جهان سومی هستی یا جهان دوم به اصطلاح یا کشورهای جهان اول، همین آمریکا، همین کانادا، شما اگر توجه کنید در ایالت کوبک در کانادا چون درصد خصوصی سازی خیلی پایینه، درصد بیکاری هم خیلی پایینه، ولی وقتی که میری به ونکوور، ایالت ونکوور کانادا، اونجا درصد خصوصی سازی خیلی بالاست، درصد بیکاری هم بالاست. این در مورد کشورهای جهان سومی یا پیرامونی یا توسعه نیافته مثل ایران هم یا ترکیه صدق میکنه.
آخه ما که تولید نداریم، باید نفتو به تاراج بدیم و بعدش در ازاش مثل هم امروز جنس وارد کنیم.
هر قد خصوصی سازی میره بالا، بیکاری در این کشورها بیداد میکنه، بیکاری یه عده رو به طرف رسوبیگری میکشه. رسوبیگری یعنی تنفروشی، پایه مادیش فقره. اصلا مسئله روانی و روانشناسی و روحی نیست، فقره. شما هر در هر کشوری فقر رو بیارید پایین، در اون کشور تنفروشی هم درصدش میاد پایین. مردم ایران اکثرا مادران، پدران، پدران بزرگ، مادران بزرگ ایران امروز مسئلهشون اینه که پسرشون یا نوهشون بیکاره. این بیکاری هم مزمنه و وحشتناکه و تمام اون پیامدهایی که از این بیکاری مزمن به وجود میاد امروز در واقع دامن مردم ایران رو گرفته. مردم ایران اسلام براشون بخشی از فرهنگشونه، اصلا اینکه این روایت از اون بهتره برایشون جنبه اسطوره‌ای داره. ممکنه در یک مجلسی بشینن راجبش بحث بکنن، تمامه. مسئلهشون مسائل اقتصادی و اجتماعی که امروز در ایران بیداد میکنه و هیچ یک از این انسانهایی که خودشونو متعلق میدونن به این در واقع اعضای مختلف درون اپوزیسیون به این مسئله توجه ندارن. تنها گروه هایی که به این مسئله توجه دارن همون گروه هایی هستن که من همیشه از اونا به عنوان چپ عام، چپ کل
بکنم،
ملیگرایان، اونایی که واقعا علاقه دارن در ایران حاکمیت ملی به وجود بیاد، مارکسیستا و سوسیالیستا، اینها بله به این مسائل توجه دارن. ولی خب ما همیشه بحث کردیم که اینها هم که به این مسائل توجه دارن در حال حاضر خودشون با یک نوع عدم انسجام، با یک نوع پاشیدگی از هم، با یک نوع پراکندگی اینجا و اونجا دارن فعالیت میکنن.
بله متاسفانه، و امیدواریم که این روزها زودتر به پایان برسه. جناب پارسایان، یک موضوع که در مورد زنان اشاره هم بکنیم به نام خانم پروین اعتصامی، شاعر بزرگ ملی ایران، که در برخوردی بسیار شجاعانه در مقابل استبداد رضاخانی و جایزه او رو نپذیرفت و به همین دلیل هم همواره مورد سانسور بوده ایشون تا به حال.
بله. من در صحبتش به اسمش اشاره کردم.
بله.
بسیار بزرگوار بوده.
بله. یکی از بزرگترین شاعران ایرانه.
تحقیق میکنن میگن از محسی تا پروین اعتصامی و فروغ یک در واقع یک نوع پل میزنن بین این 4-5 زن معروف تاریخ ایران. از محسی گنزوی شروع میکنن، میان به طاهره قرة‌العین و بعدم میان به پروین اعتصامی، بعدم به فروغ.
بله. واقعا
البته زنان دیگری رو هم مطرح میکنه، ولی اینا را مثل پل در رساله هاشون من متوجه شدم.
بله. در مورد پروین بسیار کم لطفی شده، برای اینکه یکی از بزرگترین شاعران زن ایران زمینه، و بعد هم در همین عصر هم خانم منیر طه که اینا همیشه در مقابل ظلم و ستم ایستادند و در راه آزادگی قدم برداشتند.
بله بله. اشعار منیر طه در مورد تظاهرات دانش آموزان، دانشجویان در دوران ملی شدن صنعت نفت.
دقیقاً بله. 16 آذر و روزهای پیش از کودتای ننگین 28 مرداد
در ایران خیلی معروفن. البته معروفن بین ماهات که علاقه داریم.
بله بله. و باید یاد کرد همواره از این عزیزان با موضوع این مسئله قرائت از قرآن و این گونه مباحث، اینا باورهای شخصیه، اینا بحثای نظری و دینیه که میتونن مردم خودشون داشته باشن، میتونن در مسجدها، در حوزه ها در موردش صحبت کنن. این مباحث بیشتر یه مباحث حوزه‌ایست به قول خودشون، و واقعا هم کاریست که در حد تخصص هم و کسانیست که انجام میدن. مشکل موزل بزرگ اجتماعی ما اینه که امروز یک مشت روزخان و پامنبری، یک مشت جنایتکار و قاتل حاکم بر سرنوشت مردم ما شدن و کشور ما رو هر روز در یک سراشیبی فقر و ننگ و بیابرو کردن بیشتر پیش میبرن. و مسئله بزرگ ملت ما اینه که این اختاپوس پلید رو با هزار دستش خلعیت کنه، دستش رو از ایران قطع کنه تا مردم بتونن به آسایش، به رشد، به امنیت، به رفاه، به برابری، به عدالت اجتماعی و عدالت قضایی، کرامت انسانی، به دور انداختن این تحقیر و توهین ایرانی یعنی این ولایت مطلقه وقیع، حق حاکمیت ملی، یک زندگی شرافتمندانه که واقعا لایق ملت ایرانه با اون تجربه و با اون تاریخ بزرگش برسه. و بحث اینه، اینای دیگه بحثاییست که مردم رو از اون حقایق و واقعیت ها دور خواهد داشت. اونو برن تو اوضاع بکنن، کسی کارشون نده.
کاملا درسته و بدون تردید هیچ جامعه ای اینو از تقریبا حالا 100 سال این ورد زبان فعالین ضد نظام که هیچ جامعه‌ای بدون آزادی زنان نمیتونه آزاد باشه.
کاملا.
خب در ایران ما هم با وجود جمهوری اسلامی زنان هیچ وقت نمیتونن آزاد باشن. در نتیجه آزادی زنان زمانی امکان پیدا میکنه که این جمهوری اسلامی سرنگون بشه.
کاملا کاملا، یعنی بقا نبود یه همچین حاکمیت دیکتاتور.
بله
بله. و
دیکتاتوری ها همیشه از این که مرد سالاری یا پدر سالاری رو در زوامه رشد بدن و استفاده بکنن، دقیقا مثل دین و مذهب که به عنوان ابزار ازش استفاده میکنن تا مردم رو استثمار بکنن، همین رو میتونن پیاده بکنن. در زوامه ای که دیکتاتوری وجود نداره، اونجا بلافاصله به تدریج البته مرد سالاری و پدر سالاری هم اون موقعیت اجتماعی خودشون از دست میدن و بلافاصله به عنوان یک چیز فرهنگی، ارزش فرهنگی از بین میرن. اینی که خیلی روشن روشن که چرا در کشورهای مثل سوئد یا حتی که خیلی هم با هم متفاوت هم، مثلا در کشور سوئد یا در کوبا، چرا مرد سالاری مرد پدر سالاری اینقدر کمتره؟ دقیقا به خاطر اینی که ازش اون دیکتاتورها یا اون رهبران اون کشورها ازش اصلا استفاده کرده، استفاده ابزاری نکردن. ولی در کشوری مثل ایران مرد سالاری خیلی خیلی مهمه. حتی اگر اینا بیان به خیلی از زنان اجازه بدن که بیان داخل مجلس، به نظر من باید خیلی توجه کرد که از طریق شوهران این زنان، در واقع زنان در خدمت شوهرانشون نباشن، پاپتها و وابستگان اصلی شوهرانشون و پدرانشون و برادرانشون نباشن، که البته با این آگاهی هایی که زنان ایران پیدا کردن اصلا این خیلی خیلی امکانش خیلی کمه، ولی باید به این توجه کرد که این اتفاق میفته. و همینجوری هم که اشاره کردیم، امروز از 73 عضو مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که زن هستن، خانم هیلری کلینتون هم یکی از اونها بوده، عمدتا به غیر از 3 نفرشون هیچ وقت اینها علیه جنگ به نفع صلح اعلامیه‌ای صادر نکردن. البته 3 تاشون کردن این کارو، ولی بقیه مثل مردان طرف جنگ رو میگیرن و اصلا با صلح میانه‌ای ندارن. خیلی مهمه دیگه.
بله بله.
این مسائل باید توجه کرد.
بله ولی جناب پارسا بناد، من یه مقداری با این مسئله و یا با این اصطلاحات مرد سالاری یا پدر سالاری اشکال دارم، چون این واژه ها مثل پدر در فرهنگ ما نماد رأفت و گذشت و بخشش بوده و هست و هنوز پدر ملت میگن، و اگر بهش اشاره میشه یا ازش نام برده میشه، اگر اسم درست‌تر بخوایم بگذاریم، باید بگذاریم خشونت سالاری نرینه یا جهل سالاری. به نظر من فرق نمیکنه پیش کی باشه، هر کی باشه.
درسته، این کار غلط نیست. ترجمه‌ای هستن.
بله ترجمه است بیشتر. بله
حالا دیگه از زبان فرانسوی به فارسی و کاملا درسته، باید اینا دیفاین بشه، این تعریف بشه
دقیقاً
منظور چیه. بله بله.
الان بسیاری از همین مردان هستن که برای حقوق زنان مدت هاست، قرن هاست، صده هاست که دارن تلاش میکنن و میجنگن. و بعدم
من خیلی خوشحالم که اینو بگم. با میریم میشینیم پای صحبت خانم های فمینیست ایران.
بله
بانوان فمینیست، زنان فمینیست ایران عموما به این مسئله در صحبت هاشون توجه میکنه، حتی در نوشته هاشون، که آزادی زنان بدون حمایت و کمک بیدریغ مردان امکان نخواهد.
کاملا برابری انسان است.
خیلی جالبه، یعنی این تکامل بسیار بسیار خوبیه که من در جنبش فمینیستی ایران میبینم.
درست.
زنان ایرانی که به این اعتقاد واقعا رسیدن که بدون حمایت مردان مسلماً زنان نمیتونن. در این حال مردان هم به این متوسل شدن که آزادی ایران بدون آزادی زن
میسر نیست،
امکانش به وجود نخواهد.
همین الان هم مثلا کسانی مثل آقای بهمن عمویی احمدی در زندانن، از کسانی از فعالین جنبش های زنان هستن و بسیاری دیگر.
بله کاملا درست.
بله. سپاسگزار جناب پارسا بناب، خسته نباشید و تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
تشکر میکنم. شب و روز شما مثل همیشه بخیر.
اوقات شما هم مثل همیشه بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره سال روز و روز جهانی زن، سوابق و تاریخچه مبارزات زنان ایران، تظاهرات زنان ایران بر علیه تحمیل روسیه پس از شکست‌های ترکمنچای و گلستان برای اخراج زنان گرجی، تظاهرات زنان علیه خلع و تبعید امیرکبیر و استبداد ناصری، تظاهرات زنان علیه قحطی و کمبود نان، مقاومت شدید ناصرالدین شاه و سپس عقب نشینی، در مشروطیت برای اولین بار زنان توانستند سازمانها و تشکیلات خودشان را به وجود بیاورند، تظاهرات و حمله زنان به بانک استقراضی روس که با فتوای شیخ فضل‌الله نوری مبنی بر حلال بودن محل موقوف برای این کار، وحشت انگلیس و روسیه تزاری از اندیشه های آزادی خواهی و دموکراسی در ایران، فشار و تحمیل آنها به دولت ایران برای بستن مجلس دوم، حلقه زدن زنان بر گرد مجلس برای جلوگیری از بمباران که مانند مجلس اول نشود، تعداد نماینده های زن مجالس و پارلمان ها در جهان و در کشورهای آزاد، رواندا اولین کشور جهان با تعداد بیش از 50% از نمایندگان زن، تفاوت بینشی و عملکرد زنانی که در غرب به قدرت میرسند با خانومهایی که در شرق و در جهان سوم در مقامات بالای دولتی قرار میگیرند، جامعه‌ای به دموکراسی میرسد که حقوق زن و مرد در آن مساوی باشد، اکثریت کشته شدگان جنگ‌ها در این روزگاران زن‌ها هستند، ملی شدن صنعت نفت آغاز مبارزه در ایران بر علیه خصوصی سازی است، مصدق پس از دادگاه گفت که رأی دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود، زیانهای خصوصی سازی در جامعه به ویژه برای طبقه کم درآمد در جهان سوم و حتی کشورهای پیشرفته، دولت ایران بنزین خودش را نمیتواند تامین کند، یعنی 80% هم وارد میکند، هدف اصلی کودتای ننگین 28 مرداد ملی زدایی و ضد ملی بود، مصدق نفت را ملی کرد که مالکیت و اختیارش در دست ملت ایران باشد، استعمارگران و نظام جهانی سرمایه چرا تصمیم گرفتند در ایران کودتا بکنند؟ این کودتا با اراده بود و اصلاً برخلاف نظر برخی اشتباه نبود، با برنامه بود و با هدف بود و در 16 کشور دیگر هم تکرار شد. چرا روز 29 اسفند 1329 تا این حد مهم است؟ اگر این پیروزی با کودتا متوقف نمی‌شد، وضعیت امروز ما و وضعیت امروز کشور ما در چه شرایطی بود و این که می‌توانست الگوی بسیار موفقی در جهان زیر ستم باشد؟ پاسخ به این پرسش که نقطه بسیار مشترک آنهایی که سخن از خصوصی سازی می‌کنند چیست؟ گروه‌هایی که می‌گویند ما سکولاریم یا اصلاح طلبیم، گروهی میگویند نه اصلاح طلبیم و نه طرفدار احمدی نژاد، و گروهی دیگر که خود را سکولار و نوگرا معرفی میکنند و یا احمدی نژاد و طرفدارانش، که شما در هیچ جا هیچ اثری از این که گفته باشند ما خصوصی سازی انجام نمیدهیم یا اگر انجام بدهیم در بخشهای از اقتصاد ایران خواهد بود که درصد تورم و بیکاری را پایین بیاوریم. خصوصی سازی تشدید بیکاری، تنفروشی، اعتیاد مواد مخدر و دیگر خشونت‌های زاده از بیکاری است؟ اینان چه برنامه‌هایی برای رفع بیکاری، روسبیگری و تنفروشی در داخل نوجوانان که تا این حد نفوذ کرده، کودکان خیابانی، دختران فراری تا این حد وحشتناک، مواد مخدر دارند؟ و چه برنامه‌هایی برای دستیابی به کرامت انسانی، دوری از تحقیر و توهین به ایرانی با ولایت مطلقه وقیح، رشد و آسایش، امنیت ملی، رفاه و برابری، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی و حق حاکمیت ملی دارند؟ توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.